الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم ميديم بمظلوميت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أمر فرج وظهور إمام عصر، أرواحنا فداه را تأجيل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بخش‌های بسیار بسیار مهم در زیارت عاشورا بحث جریان شناسی دشمنی با اهل بیت. این سوال به ظاهر تکراری اما به واقع پاسخ داده نشده به عمق، که چجوری ممکنه امت رسول الله که برای آب وضوی پیغمبرشون اینقدر ارزش قائل بودن، فرزند اون پیغمبر رو به راحتی بین دو نهر آب سر میبرن و بعد به نماز جماعت میستن؟ چجوری ممکنه در کمتر از 50 سال یک امت اینقدر وارونه میشن که دست به جنایتی میزنن که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. یعنی شما نه قبل از کربلا، نه تا قیامت بعد از کربلا هیچ یهودی و بیدینی همچین مصیبتی رو رقم نزد که مسلمونا و امت پیامبر رقم زد. وقتی به این درست فکر بکنین، موقع نمیتونید بگید آقا یه دفعه یه شبه یه اتفاقی افتاد، یه کسی اومد تو کوفه مردم رو ترسون، مردم از ترس جان و مالشون دیگه مجبور شدن یا نامردی کردن و مسلم رو تنها گذاشتن و بعدم بشدن اومدن کربلا و امام حسین رو کشت. این نمیتونه یه اتفاقی چند روزه باشه، این حتما یک فرایند چندین ساله داشته، مقدماتی آماده شده. این مقدمات که آماده شده محصولش رو برداشت کرد. برای فهم این داستان در زیارت عاشورا به ما میگه که 3 تا جریان در جامعه اسلامی شکل گرفتن، دست به دست هم دادن و تونستن این قصه غم‌انگیز رو رقم بزنن. 3 تا جریانی که اگه تونستن امام حسین پیغمبر رو این گونه بکشن و آب از آب تکون نخوره، پس بعد از امام حسین راحت تر میتونند ولی دیگر رو بکشند و آب از آب تکون نخور. اول جریان امت مؤسس، و لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور. اساس یعنی ریشه. لعنت خدا بر کسانی که ریشه ظلم بر شما رو اونا گذاشتن. یه اصطلاحی است تحت عنوان اتاق فکر، اگرچه ترجمه غلط تینگ تنگ هست اما دادی رایج شد. شما بگید هیئت اندیشه ور، جمع متفکرین. امت مؤسس کسانی هستند که اندیشه دارن، میتونن تفکر کنن و یک محالی رو واقع کنن. اگر ما در زمان پیامبر عزیز که پیامبر را به را به هر بهانه امام حسین رو به عنوان نوه خودش بغل میکرد، میبوسید، میبویید، روشونه خودش میذاشت و اون جملات عجیب و غریب رو در شأنش میگفت و مردم از عشق پیغمبر به نوه خودش عشق شوق میریختن، اگر اون روز به مردم مدینه میگفتیم که باورتون میشه یه روزی خود شماها رو سینه همین آقازاده میشینید و سر از تنش جدا میکنید، قطعا میگفتن محاله. اما شد. کار آدمهای متفکر چه در جریان باطل چه در جریان حق اینه که اون چه که عموم مردم فکر میکنن امکان نداره ممکن میکنن. یعنی طراحی میکنن، دست شما میدن، میگن اگر با این نقشه بری همونی که میگن محاله میشه. فکر کردن ما تو جریان حقش که الحمدلله بعد انقلاب زیاد دیدیم، وقتی دانشمندان ما می نشینن البته با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام فکر می کنن، هر راهی رو که دشمن بست باز کردن، هر جا رو که دشمن خیالش راحت بود که دیگه اونجا ایرانی جماعت دستش نمی رسه ما رسیدیم. درسته توی یکی از دورهای مذاکرات هسته‌ای در این دولت قبلی نه قبلیش که رئیس تیم مذاکره کننده آدم شجاعی بود، آدم بزدل و ترسویی نبود که خدا رو رها کنه به کت خدا دل ببنده. ایشون میاد بچه های اصلی دانشمندان هستی رو جمع میکنه، میگه ما دور بعدی مذاکراتم 4 ماه دیگه است و خبر داریم که اینا میخوان غنی‌سازی رو 3.5% به ما ببندن که باهاش هیچ کاری نمیشه دیگه کرد. چقدر طول میکشه شما ما رو برسونید به غنی‌سازی 20%؟ اینا خب دانشمند این کار بودن، میگن طبق شرایط عادی حداقل 4 سال طول میکشه که ما بتونیم با این فرایند، با این تحریمی که هستیم و فشاری که هست، بتونیم خودمون رو برسونیم به غنی‌سازی 20%. ایشون میگه خواخه ما 4 ماه دیگه بیشتر وقت نداریم. گنب نداره، نگران نباش. 4 ماه این بچه های هسته‌ای خیلی هاشون خونه نرفتن، با گریه و توسل و زیارت و شب و روز کار فکری و کار علمی کردن. قبل از اینکه مذاکرات برسه اولین محصول اورانیوم غنی شده 20% تحویل این آقا داد که وقتی برد داد به جانکری، یعنی تو سر میز مذاکره گفت ما رسیدیم به 20%، جانکری گفت اینا بلوف میزنن، اصلا امکان نداره، امکان نداره، ولی رسیدیم. پس یکی از ویژگی های متفکرین اینه که میتونن چیزی رو که به نظر عموم جامعه امکان پذیر نیست طراحی بکنن که بشه. امت مؤسس چیزی رو که هیچ کس در خیالش هم نمیمد طراحی کردن. چه جوری طراحی کردنش مهمه، اینکه اینا چه ویژگی‌هایی دارن هم مهمه. معمولا این هیئت‌های اندیشه ورز واقعی اولا اصرار و انگیزه‌ای ندارن که خودشون مسئول بشن، چون میدونن مسئول که بشن شب و روز که از سرشون شلوغ میشه به کارهای اجرایی خوردوری زوهی در معرض استیضاح مجلس و گیر دادن روزنامه ایناست. اینا دوست دارن صحنه گردان شطرنج باشن، خودشون مهره نباشن که این کیشش بکنه، ماتش بکنه، حذفش بکنه. اینا طراحی میکنن اصلا بازی شطرنج. دوم که حوصله خیلی طولانی دارن. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود دشمن برای 40 سال بعد شما طراحی میکنه، اینقدر عجله نداره که سریع محصولشو برداشت کنه. آدمای کوتاه از نظر اندیشه هی دوست دارن تون تون نتیجه زحماتشون رو خودشون ببینن. مثلا داره میاد مسئول میشه تو جمهوری اسلامی، میخواد کل پروژه تو 4 سالی که از رونمایی بشه به نام خودش بزنه. اما انسانی که افق طولانی مدت داره مثل رهبر انقلاب، جوانای خودش رو جمع میکنه، دانشجوها رو تمام تمدن اسلامی حرف میزنه. بعد میگه البته اون روز که من نیستم، ولی انشالله شما خواهید رسید به اون روزی که هر کسی در هر جا جهان خواست در هر علمی مطلب جدید یاد بگیره مجبور بشه بیاد زبان فارسی یاد بگیره. یعنی اینقدر شما علم رو به دست میگیرید که دنیا مجبور بیاد فارسی بخونه تا بتونه علم به دست بیاره. البته اون روز که من نیستم، ولی اگه نیستی برای چی کار میکنی؟ من برای خودم کار میکنم. اون روز که تمدن ایرانی اسلامی برپا بشه که ما نیستیم، ولی شما اون روز انشالله بسازید. بنابراین حوصله دارن برای کارهای دراز مدت، چون میدونن کارهای دراز مدت دیر جواب میده، ولی جواب داد جواب میده. حالا حالا مال ماست. دوم این که اینا واقعا بی تعصب و بی در واقع سطحی نگری به واقعیت ها معمولا نگاه میکنن. خیلی نمیخوام شما رو خسته کنم، شاید جای تفصیل این مباحث اینجا خیلی نیست. امت مؤسس خیلی بهتر از خیلی از ما مدعیان اومدن اسلام و قرآن و سیره پیغمبر رو بررسی کردن در زمان خود پیغمبر. از هر طرف آمدن که ببینن نقطه ضرب زدن به اسلام کجاست، به مانعی خوردن به اسم اهل بیت. دیدن هیچ چیزی در اسلام مانع اینا نیست جز اهل بیت. نه نماز ما، نه روزه ما، نه حجاب ما، هیچ. حتی قرآن منهای اهل بیت هیچ خطری برای اینا نداره، بلکه میتونه به نفعشون باشه. الان مگه وهابیا قرآن نمیخونن؟ داعش، تکفیری ها، سلفی ها همه دارن قرآن میخونن. فهمیدن از هر طرف بیان مانع اهل بیتن، پس باید این مانع رو بردارن. خب مگه میشه اهل بیت رو حذف کرد؟ گفتم دیگه تو به هیئت اندیشه ورز واقعی، نه علکی و سوری که خیلی جا ما داریم، بده کارو برو بیا، برای چنان طراحی میکنه همونی که فکر میکردی محال انجام میده. اومدن اهل بیت علیهم السلام بررسی کردن، دیدند خداوند به اهل بیت علیهم السلام دو تا مقام استثنایی داده و بعد در قرآن هم حق کرده که نمیشه دست بهش بزنی به این راحتی. اول مقام اجتماعی است که ما بهش میگیم ولایت، خلافت، رهبری امت، که در قرآن کریم خدا حصر کرده این رو. انما، انما یعنی این است و جز این نیست. انما ولیکم الله، اولا و به ذات ولی شما خداست، سرپرستی شما دست خداست. اما رو زمین چی؟ و رسوله، پیغمبرش. پیغمبر از دنیا رفت چی؟ والذین آمنوا، از مؤمنین عده‌ای هستن که ولی شما. خب ما تو این همه مؤمن چجوری ولی رو تشخیص بدیم؟ خدا نشونه داد فرمود هر مؤمنی نه، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون آقایی که تو رکوع صدقه داد منظورمست. چجوری روشن کنه؟ مگه میشه اینو تغییرش داد؟ چند نفر مگه تو رکوع صدقه دادن آیه نازل شد؟ همه مسلمان ها شهادت دادن آیه دامده امیرالمومنین علیه السلام. پس اولین مانعشون نسبت به اهل بیت مقام خلافت و رهبری امت بود. می فهمیدن اگر بعد از پیامبر امیرالمؤمنین که نفس پیغمبر حاکم بشه میخواد دقیقا همون روش و سیره رو بره، و اگر همون روش و سیره رو بره که سر ما بی کلا میمونه، همون آش هم کاسه. پس ما بعد اونا رو از مقام خلافت دفع بکنیم، نذاریم اینا بعد پیامبر حاکم بشن. عزیزم شد یا نشد؟ پیغمبر رو داشتن غسل میدادن تو خونه امیرالمؤمنین علیه السلام، سقیفه شک گرفت و رهبری رو بردن سمت کسی دیگه، اونم رهبری که 70 روز قبلش تو قدیر پیامبر از 120 هزار تاشون حضوری بیعت گرفته بود. مگه میشه باور کرد که ظرف 70 روز از 18 ذیحجه قدیر تا 28 صفر رحلت پیامبر 120 هزار نفر آلزایمر گرفتن همشون؟ معلومه سالها کار کردن مقدماتی رو ساختن که طرف قدیر رو حضور داشته ولی میره تو سقیفه با کسی دیگه بیعت میکنه، بهانه داشته. بنابراین اولین مقام، مقام خلافت بود که از اهل بیت گرفتن، که خود این که چجوری طراحی کردن، چه عملیات های رو ذهن جامعه انجام شد تا به اینجا رسید، باز بحث دیگری است که عرض کردم تفصیلش در این مقام نمی گنجه. زیارت هاش رو این استراتژی اول رو بیان کرده، ازالت ببخشید دفعت کم ان مقام کم، خدا لعنت کنه این امت مؤسس رو که شما اهل بیت رو از مقام خلافت دفع کردن. مستحضرید در کلام عرب ما یه دفع داریم یه رفع، اینا با هم فرق میکنن. دفع یعنی پیشگیری، که اصلا یه کاری کردن بعد پیامبر امیرون حاکم نشه و نشد، سه نفر دیگه شده. رفع اینه که یه مشکلی پیش بیاد تو تلاش کنی حالا حلش بکنی. نفرمود رفعت کن، گفت دفعت کن. اصلا نذاشتن بلافاصله بعد پیامبر شما حاکم بشید، سه دوره رفعت دست. پس مقام خلافت رو تونستن چنان طراحی کنن که بلافاصله بعد رحلت پیامبر به نتیجه رسیدن، امیرالمؤمنین زدن رفت کنار و دیگران حاکم شدن. خب وقتی حکومت دستشون افتاد، یعنی قدرت دستشونه، رسانه دستشونه، ثروت دستشونه، همه چی دستشونه، مانع دومی که از طرف اهل بیت احساس کردن و از قرآن استخراج کردن مقام قلبی اهل بیت بود. قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. قرآن رو بررسی کنید، مثل سوره شعرا، سوره فرقان بررسی کنید، خدا به تمام پیغمبرها دستور داده بود همون اول کار که رفتید تبلیغ کنید قوم خودتونو، خیلی صادقانه بگید که و ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی نمیگیرم، این اجری الا علی رب العالمین، مزد من فقط به عهده خداست. اما به پیامبر آخر که میرسه میگه برو بگو مزد میخوام، مزدم فقط مودت اهل بیت. نماز تراویح میخونیم و پیاده مکه میریم، جای مزد من نمیشه، فقط مودت اهل بیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت یعنی چی؟ راغب اصفهانی در کتاب مفردات قرآنش نوشته مودت اون محبت شدیدی است که منجر به تبعیت می‌شود. ما هم دیگر رو دوست داریم ولی دنبال روی هم نیستیم. اون محبتی که باعث میشه من دنبال روی اون محبوب بشم میشه مودت. مودت. خدا به پیامبر فرمود این مودت فی القربا مزد رسالت. باید همه داشته باشه. خب این مقام قلبی رو چجوری از تو دلا ببریم بیرون؟ این که دیگه حکومت نیست که یه کودتا کنیم بگیم این بیاد اون نیاد. دوست دارن کسی میتونه تو دولت بیاد بخشنامه کنه بگه از این به بعد هیچ کس حق نداره فلانی رو دوست داشته باشه. دوست داشتن و نفرت داشتن که بخشنامه ای نیست، قلبی است. اینو چی کار باید کرد؟ اتاق فکر فتنه امت مؤسس میفهمید از دلها محبوبی رو کندن و بعد منفور کردن کار خیلی قوی میخواد، کار خیلی طولانی و ریشه‌ای میخواد. لذا این استراتژی دوم رو انداخت، تأخیر انداخت، اولی را اجرا کرد که حکومت بود. به برکت حکومتی که دست نااهلان دادن، قدرت و ثروت و رسانه و امثال این، دهنای خیلی ها رو بستن، دهنای یاوه‌گوی خیلی ها رو باز کردن و مودت اهل بیت علیهم السلام رو از قلب‌ها ازاله کردن. ازاله یعنی از ریشه کندن. و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، خدا لعنتشون کنه که اون مراتب قلبی که خدا شما رو اونجا گذاشته بود ازاله کردن. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بر سر منابر و خطبه های جمعه میگفتن پیامبر گفته مستحب لعن علی ابن ابی طالب، تو خون مردم کردن. یعنی فقط محبت و مودت رو نگرفتن، به جاش بغض و نفرت رو گذاشتن، جای جلاد و شهید رو عوض کردن. اینقدر راحت دم دست هر رسانه‌ای نشینید. به راحتی امیرالمومنین که خود اهل سنت نوشتن حداقل 300 آیه قرآن صریحا فضائل امیرالمومنین علیه السلام شد منفور امت. فکر نکنی به این راحتی ما میریم دم هر رسانه و گفتاری و سخنرانی میشینیم و مقاومت میکنیم. نه نه، اینجور نیست، اینجور نیست. خیلی کار عجیبی است که امیرالمومنین این خورشید روشن عالم براشون شد تاریک، شد دشمن، شد منفور. منفور خیلی عجیبه. در این عربستان خدا لعنت کنین آل سعود رو، هر چی آثار منسوب به پیامبر اهل بیت و کسانی که پای اهل بیت وایستادن مثل سلمان بود به اسم توسعه و راه باز کردن خراب کردن. مسجد ها با... یه مسجد نگه داشتن خیلی کوچولو هم است، اسم مسجد و ذکر. اونایی که حج مشرف شدن اگه مدیر روحانی کاروانشون دقیق بوده باشن و مسلط بشن رفتن دیدن. متاسفانه ایرانی ها چون نمیدونن فلسفش چی میرن اونجا نماز بخونن، خیلی بد. مسجد و ذکر چون خیال میکنن مسجد، مسجد و ذکر یعنی مسجد یاد خدا، در حالی که ذکر در عربی یعنی یاداوری. این چی بوده فلسفهش؟ یه مسلمون بیچاره که تحت تأثیر این جریان تبلیغی طولانی به این باور رسیده بوده که مستحب بعد هر نماز واجبی چند بار لعن علی ابن ابی طالب بگی، یه روزی داشته میرفته، خیلی عجله داشته، کار مهمی داشته، یه دفعه بینه اذان شد، همونجا رو خاک وای میسته یه جای نماز بخونه، نمازشو میخونه، میره با عجله، کارش که تمام میشه، استرابش که میفته، آرام میشه، میبینه ای دادی بیداد، نماز خونده لن نگفته. بر میگرده همونجا که نماز خونده به امید این که خدا ثواب از دست رفته لعن علی ابن ابی طالب بهش برگردونه، لعنشو قضا میکنه و یک مسجد بیسازه، اسمشو میذاره مسجد ذکر، یعنی اونجایی که من یاداوری شد که این ثواب رو دوباره برگردون. چجوری کار فرهنگی اثر میذاره؟ چجوری؟ خیلی کار عجیبی است. اتفاقی که امروز در جمهوری اسلامی بالای 20 و چند ساله به شدت دشمن روش تمرکز کرده و خوبم داره نتیجه میده. خیلی خوب داره نتیجه میده. هر کی میگه نتیجه نداده خواب میبینه. خوب داره خیلی ها نتیجه میده. که محبوب منفور میشه، منفور محبوب میشه. اگر یه روزی شما در یه سیاره منظومه شمسی رفتید دیدید در پایگاه اصلی انقلاب قم مردم به خاطر گرونی تخم مرغ می‌ریزن تو خیابون و میگن ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، رضا شاه رضا شاه، روحت شاد روحت شاد. دیگه تعجب نکنید که علی منفور شد و معاویه محبوب شد. اگر یه روز توی یکی از سیارات منظومه شمسی یه دفعه خبر شد تو حرم امام رضا روز روشن یه جوان رفت 3 روحانی رو با چاقو زد و کشت، تعجب نکنید چجوری امام حسین منفور شد. چجوری رو مغزها کار میکنه؟ چجوری؟ در حالی که تو همین جامعه که الان دارم ازش مثال حرم امام رضا و اینا رو میزنم، یه روزی که شاهان حاکم بودن مثل ناصرالدین شاه ملعون، وقتی مال و اموال این ملت رو با یه دونه امضا برای 100 به کمپانی رژی انگلیس بخشید، کاشت و برداشت و استحصال و صادرات و همه چیز تو تونتنباکوی ما رو فروخ رفت، یک عالم اونم نه در داخل ایران، تو نجف، یه تیکه کاغذ پاره برداشت نوشت الیوم استعمال توتون و تنباکو به عین نحو امکان حرام و در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله علیه است، الاحقر شیرازی. همین یه خط فتوا داد. اون موقع که اینترنت نبود، اخبار نداشتیم، که رسانه نداشتیم، همین کاغذ سینه به سینه اومد تو ایران. متدینین که قلیون و توتون تنباکو رو نابود کردن که چی؟ قهوه خونه دارها که ریختن همه چی رو آتیش زدن، هیچی. خبر به شاه مملکت رسید که سوگلی حرمسرا زنای حرمسرا رو جمع کرده، دستور داده تمام قلیونا رو داره میشکنه. قلیونای سلطنتی اومد دید آره دست به کمر زده، بشکنید بسوزونید. فریاد زد گفت زن تو با اجازه کی داری اموال منو نابود میکنی؟ گفت با اجازه همون آقایی که من و تو رو به هم حلال کرده. اینقدر عمق نفوذ مرجعیت روحانیت بود. اما امروز نه، یه بخشیش خطای خود این آقایون بود، اما بخش زیادیش کار فکری بود. فکر میکنم حدود سال 2000 میلادی بود، من در دهه محرم در یک جلسه خیلی مهم و بزرگی هر شب یه بحثایی میکردم. اون موقع من یه سندی آوردم از صهیونیستا، خوندم برای اون جمعیت 30,000 نفره جوانان عاشورایان اصفهان، خوندم. تلویزیونم مجبور بود اون شب زنده پخش کنه، خوندم براشون. بحث اون یه چیز خاصی بود، خوندم. گفتم ببینید این سند یک جلسه لو رفته در تل‌آویو، یک جامعه شناس و تحلیلگر قوی بعد از 9 زندگی در تهران و خوب بررسی کردن فرهنگ ما بعد انقلاب، نشسته راهبرد داده به رژیم صهیونیستی چی کار کنی بلا سرشون بریم نابود شن. میگه 3 مایه قدرت داره این فرهنگ شیعه انقلابی، این 3 رو باید بزن. یکی امام حسینه که دائما خون استکبار ستیزی و ظلم ستیزی و ذلت نپذیرید و سر بدید ولی سر خم نکنید تو خون اینا میکنن. هر سال محرم، عاشورا، در طول سالم روزه ها. این روزه ها رو باید منحرف کنی، مفصل باشه، با امکانات باشه، اما محتوا نداشته باشه. چه چای قشنگ عباس و موهای کمند رقیه رو تموش کن بر پیکارش. قشنگ راه برد بده. شد یا نشد؟ مداح خوب مؤمن انقلابی ما نوحه خون در دهه 70، کاپتان حسین، کاپتان حسین. و این اراجیف که دیگه الان دیباب شد متاسف. دوم میگه قصه مهدویت و انتظار موعوده. اینا تو باورشونه که آینده از آن ماست، اگر تلاش کنیم مبارزه کنیم منجی عالم از ماست و میاد دنیا رو اصلاح میکنه، لذا حاضرن جون بدن مبارزه کنن. چیکار کنیم؟ میگه شما باید با ترویج عقایدی مثل حجتیه و غیره اینا رو از این قدرت خالی کنید، بگید فقط در دوران غیبت از ما دعا برمیاد، ان شاءالله خود صاحبش میاد همه چی درست میشه. این موتور رو خاموش کنید، ولی امام زمان که میتونه ازشون بگیرید. و سوم روحانیت و مرجعیت، که این دوتا رو زنده نگه داشته همش. اینو باید بزنید. بعد اونجا میگه باید کاری کنید که تا سال 2015 در تهران، قم و مشهد جوانان علیه روحانیت و مرجعیت قیام کن. اون موقع میگه طرف نماز خونده، لعن مولا علی علیه السلام یادش رفته، اومده توبه میکنه، مسجد میسازه که خدای اجرشو برگیره. این که خبیث نیست، بدبخت جاهله، چه جوری با رسانه مخش شستشی دادن که امیرالمومنین براش شده منفور. امت مؤسس ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها، اون رتبه رو که خدا گذاشته بود تو قلب‌ها ازاله کردن از ریشه. راه‌های زیادی داشت. این که من هی دارم امروز اصرار به رسانه می‌کنم، رسانه این فضای مجازی یله و بیشعوری که این کشور هست، چون دارم می‌بینم نتیجه‌شو. نه رو قشر خاکستری مایل به سیاهی ارازل و باش، رو به قشر مذهبی نمازخون راهیان نوربروم داره اثر می‌ذاره. چون هر کسی خیال میکنه خیلی قدرت ایمانش بالاست، راحت بره دم دست هر خبری، هر رسانه‌ای. الان موج جدید رو بگم، شاید کسی تا حالا اینجوری برای شما نگفته، یه موج جدید 4-5 سال شروع شده، یه مش ارازل و اوباش و اونور آبی که قبلا رسما فوش میدادن به اهل بیت، رسما توهین میکردن به همه مقدسات، یه دفعه تغییر رویه دادن، صفر دارن از رهبر انقلاب تعریف میکنن، از جمهوری اسلامی تعریف میکنن، و ما فریب داریم میخوایم که ببین این امید دانا، ببین چقدر حرفه‌ای داره دفاع میکنه. از کی تا این انقلابی شده؟ اون خانم رو دیدی در فلان تلویزیون آمریکایی تیشرت پوشت عکس رهبر انقلاب داشت؟ اون یکی دیدی مو فرفری میاد دفاع؟ بابا کجا داری میری؟ چرا کم فکر نمی‌کنین چجوری یه دفعه متحول شده؟ بعد این متحول شده چرا از اونجا بیرونش نمی‌کنن پس؟ چجوری هنوز بهش بودجه میدن؟ فریب بخوره. فلان سرکرده رژیم پهلوی که اون ور آب رفته از مال ما یه عمر زندگی کرده، آخر عمرش از قاسم سلیمانی تعریف کرده، وقتی میمیره بچه‌های انقلاب براش ختم میگیره. نه این خیلی دفاع که و تو چه مبنایی داری؟ خب چه مبنایی داری از این احترام به این میذاری؟ یه عمر که تو این کشور پدر ما رو داد، بعدم که اموال ما رو دزدی رفته اون ور نشسته، آخر عمری هم از قاسم سلیمانی تعریف کرده. خب که چی؟ رسانه خیلی پیچیده است. بی بی سی که به نظر من هنوز نظیر نداره، هنرش اینه 150 تا خبر درست به شما میده، لای این 150 تا یه دونه دروغ میگه، تو این میتونه تشخیص بدی؟ هر کدوم میری بینی درسته، درسته، فارس هم که گفته، تسلیم هم که گفته، نمیتونی بزنی زیرش. میتونی؟ یکی 150 بار بیاد به تو خیر برسونه، یه بار شر برسونه، میگه نه آقا چون دروغ. چون حسودیشون میشه ما با فلانی رفیقیم، هرچی میگن بابا فلان نگه، بابا تو حسودیت میشه، ماشینم مشکل داشت برام عوض کرد، فلانجا بچه‌م گیر سربازی داشت حل کرد، اونجا اینجوری کرد. 150 تا خیر به تو برسونه، لای این 150 تا یه شر بهت برسونه، عمرن بتونی قبول کنی حرف کسی رو. چرا به این راحتی دم هر رسانه ای باید بریم؟ دارم براتون از زیارت عاشورا میگم، اینا دو تا جایگاه استثنایی انحصاری حک شده در قرآن اهل بیت رو به راحتی زدن. اینا اتاق فکرن. حیف که ما کم داریم از اینا تو جبهه حق. کارای سطحی، تکراری، شلوول. آقای مهدوی حرفا منبر میره، این هم آدم میشینن تو جمع‌کران و کجا پای صحبتش، حال 2000 فکر کردن و مطالعه کردن نداره. حرفای 1400 سال پیش همونجوری تکرار میکنه، بعد میگه چرا جوونا دیگه نمیان، چرا مردم زده شدن. خب تو چی داری برای مردم میگی؟ چی داری میگی؟ یه ذره از این ور یه ذره از من بهم ور میکنی. جوونی دیروز اومد پیش من اعتراض کرد، گفت ما با زن و بچه‌ام پا شدیم رفتیم شب اول پای منبر فلانی که معروفم است تو قم، یعنی تو کشور معروف قم زندیم. گفت آقا این کلن یه رو صحبت کرد که حرف حسابم نداشت، 45 دقیقه مقتل خوند، انگار ظهر عاشورا هست و گجری هستیم، که اصلا بچه های من از دین زده شدن. تو چه خبره این؟ چرا؟ چون اصالت گریه است برای اینا، به هر قیمتی گریه بود. اونم از چه منابع سستی؟ اما اون بر چی؟ برای ریال به ریال بودجهش و برای ثانیه ثانیه وقت تو فکر میکنه، که اگه تو یه لحظه فقط این پیج رو باز کردی چه اثری رو مخت بذاره؟ الماج هزاری حرف بزنیم قیراتی ارزش توش نیست بعضیام، چون فکر در این کشور ارزش نداره. شما تقویم جمهوری اسلامی رو باز کنی، برای یوزپلنگ ایرانی روز داریم، برای بیماران تالاسمی روز داریم، برای چی روز داریم؟ یه روز برای تفکر ما نداریم تو این تقویم، که لااقل بگه مردم یه روز بشین فکر کنیم. در که انسان یعنی حیوان ناطق، حیوان متفکر، اگه فکر ازش بگی که دیگه حیوان خالصه. اما اون میشینه فکر میکنه میزنه. 20 چند سال پیش ما در شبکه 3 برنامه خیلی جیغی داشتیم، خیلی جیغ، یعنی بدون هیچ سانسوری. برنامه خیلی وحشتناک بود، مجریش هم خیلی آدم عجیب غریبی بود، تو میشناسی. جوونا رو می آوردم می شدن تو استودیو، من با اینا بحثای خیلی رو می کردم، رابط دختر پسر فلان حرفو. قبلش هم یه گزارش مستند از کف خیابون پخش می کرد. خیلی تون، هیچ کارشناسی تو این جلسه حاضر نشد بیاد، هیچ کارشناسی. خود موجی هم که اصلا مریض بود و حالا آدم شناخته شده ایشون میشد. من اون موقع تازه این پیتزا اومده بود، بعضی رفقا گفتم ما رفتیم پیتزا بخوریم، هرچی منتظرشون نون نیاورد، نمیدونستیم با چی میخورن. تازه این پیتزا اومده بود تو این کشور و خیلی همون رومون نمیشد اصلا بریم سمتش، نمیدونم چی جوری باید بخوریم، چی هست. من تو اون برنامه زنده بحثی داشتم روزه سبک زندگی، عمدن گفتم این آتشقاله هست اخیراً میخورن، عمدن. موجود یکم چیز شد و فلان، گفت منظورتون این پیتزای، گفتم آها همین پیتزا. آره بعد جلسه به من تذکر دادن که آقا چرا میگی آتشقال، خب بالاخره بعضی از مردم میخورن. گفتم 20 چند سال بعد ایشالو میفهمی. اونی که میشینه فکر میکنه اهل بیت تو بزنه، اول میره از قضا شروع میکنه. قضا کجا حساسیت داره؟ آقا چه اشکال داره؟ تو اشکنه دوست داری؟ آقا قرمه سبزی بچه تم پیتزا، تو دوام کنی، نه یه غذای دیگه، همون هست دیگه، یه جور دیگه پختنش، مگه توش چیه؟ قارچ و سیب زمینی و پنیر. فکر نمی کنه که بابا این چجوری یه دفعه تو همه دنیا پیچید، چرا قرمه سبزی ما جهانی نمیشه؟ بس چرا نمیشه؟ چرا سبزی پلو با ماهی ما، زرش پلو با مرغ ما، فسنجون ما، اینا چرا جهانی نمیشه؟ چجوری پیتزا یه دفعه جهانی میشه که همه هم میگن ضرر داره، همه هم میگن چی؟ چجوری یه دنیا رو میگیره؟ فکر نمی کنه که. حیف که وقت امروز ما گذشت، من خواستم اینو براتون باز کنم، اجمالشو میگم حالا اگر زنده بودیم فردا بقیهش. ببینید دشمن وقتی میخواد یک اعتقاد محکمی رو از شما بزنه، میفهمه انقدر بیشورم نیست که اگه بیاد صاف تابلو دست بگیره، نعوذ بالله نعوذ بالله، مرگ بر امام حسین، تیکه بزرگش گوششه. هیچ وقت این حماقت رو نمی کنه، انقدر میره عقب عقب عقب، از یه جایی شروع میکنه که هیچ کس حساس نمیشه اما اثر میذاره. اولین جایی که شروع میکنه غذاه، خود نوع غذا. کدوم بچه انقلابی هیئتی حزب اللهی طلب دانشجویی نسبت به غذا حساس میشه؟ مشکل خودش هم میره میخوره، بعد میره هیئت، یا برگشتنی از هیئت میره میخوره تو فسفودیه، غذای دیگه. چرا؟ چون فکر که نیست، مطالعه که نیست، الحمدلله همش احساسات. از غذا شروع میکنه، اول غذای شما رو تغییر میده. اوائل دیدین تعارض میشد، پدر میگفت این چی آخه میخوری؟ بچه میگه با شما چه امالین دیگه، الان غذای مدیه. بعد یه مدت که این ذائقه رو تغییر داد، دیدیم نه راست میگه، چقدرم سریع آماده میشه، چه خوشمزه است. الگوی غذا خوردن شما رو عوض میکنه. یعنی چی؟ نشده تا الان بچت بگی یعنی ما ماهی یه بارم خانوادگی رستوران نریم غذا بخوریم؟ بعد تو هرچی فکر میکنی آخه رستوران چه مزیتی داره، چه مزیتی داره؟ من که تو خونه میتونم راحت با زیر شلوار بشینم، تو بدون حجاب بشینی قشنگ دور هم باشیم، جای بزرگ، راحت، مزاحم کسی نیست، تلویزیون روشن، صفا کنیم، بگیم، بخندیم. آخه برای چی بریم تو رستوران؟ مامانت بعد یه چشمی میشینه، خواهرت پشت به مردا بشینه، هی بدو. هر چی فکر میکنی نمیفهمی چرا بچه تو اصرار داره تو ما یه بار ببریش رستوران با این هزینه ها. بعد اون بچه هم نمیفهمه تو چقدر عمالی، یعنی ما یه بارم نریم رستوران غذا بخوریم؟ اون بلده داره چیکار میکنه، میری رستوران. تو رستوران چه اتفاقی میفته؟ یه فرهنگ کاملا سکولار رو چه حاکم کرده. گارسونه که کمربندش هم بسته به گردنش، تا کمر هم جلو محجبه خم میشن بی اجابه. براش فرق نمیکنه مشتری دیگه چند هزار تومان پول میبینه. قشنگ با احترام شما رو معرفی ونو رو میذاره فلان. حالا مامان و خواهر و همسر تو اونجا باید چیکار کنه؟ میخواد غذا بخوره، باید حجابش رو رعایت کنه. یه موزیکی هم که داره پخش میشه، بالاخره اون یکی هم میاد، معلوم نیست مرده کدومه، زنه کدومه، سگه کدومه، رستوران دیگه. القا میکنه که آقا چیکار به اعتقاداتم دیگه دارید؟ تو بشین غذا تو بخونم، غذاشو بخوره. همتونم محترمید، همتون عزیزید. من یه رستوران میرفتم برای یه کاری توی نیاوران تهران، یه جوون نازنین اونجا پیانو میزنه زنده، من که میرفتم میگفت میخوام از کرخ تاران برات بزنم، اون یکی میمد براش از جمیله میزد، هر کرچی میلش بود، من میرفتم مذهبی میزد برمو. یعنی چی؟ یعنی چی کار به هم داری؟ چهار دیواری اختیاری؟ اینجا محیط اجتماعی، کار به اعتقادات هم نداشته باش، به همین راحتی. کم 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 رفت رو لباس. چرا؟ کم کم این پوشش ها مد میشه. تو زشته اینجوری بری تو خیابون دیگه، بد آدم شلوار پارچه بلند میپوشه، گشاد میپوشه، شلوار فاه کوتاه اومده، چسبون اومده، یکم اگه بشه بده پارش کنن، مده. طرف این فوق لیسانس گرفته شلوار پاره میپوشه. بعد تو هرچی فکر میکنی پول نداره که داره، این نچه میسه همه چی داره جز که عقل نداره. بعد بیری باش حرف بیزنی به تو میگه تو خیلی بیشوری، جامعه عقبی، الان مده دیگه. میگیم آخه مد که بدون منطق نمیشه، آخه شلوار چرا پاره میپوشی عزیزم؟ مده. شلوار فاق کوتاه میپوشه میاد حرم، دلا میشه باسنش میزنه بیرون، اینوری میشه شیکمش میزنه بیرون. آخه عقل نباشه چیکارش باید بکنه؟ از قضا شروع میکنه و بعد لباس. همین جوری میاد معماری ما رو تغییر بده. خونه های اکثر ما دیگه آشپزخونش اوپنه، یعنی حیا خداحافظ. آپارتمان اکثرا میشینیم، یعنی حیا خداحافظ. بلده چیکار کنه؟ تا به اینجا میرسه که امروز شما دیگ و دادای عجیب و غریب تو جلسات خودتون، آهای چه وضعی شده دیگه، زنا با لباس خواب میان تو خیابون، مردا چرا بی غیرت شدن، اونجا چرا اینجوری شد، چرا فلان. خب همینه دیگه، روز اولی که میگفتیم آتش قاله رو نخوریم برای همین میگفتیم دشمن حوصله داره، ما حوصله نداریم. آروم آروم ذائقه که تغییر کرد، تو دیگه کلشو میخوای، کلشو که میخوای باید کل دینتو بذاری کنار تا کل اون بیاد. فرهنگ و زندگی غربی تا ما رو از دین کلن جدا نکنه دست بر نمیداره. خیالت راحت باشه، برو الگو آهنگوش کردن بچه ها تو ببین، الگو سریال دانلود کردناشون رو ببین، تعقیب شخصیت های هنرمند و فوتبالیست و غیرشون رو ببین. امروز در قم یکی از معضلات روحانیون ما یورش بچه های روحانیت به مؤسسات آموزش زبان کره‌ای. تو به من بگو کره‌ای دیگه برای چی؟ باز انگلیسی رو به خورد ما دادن مستعمرامو که گفتن چون دیگه همه چی انگلیسیه. کره‌ای برای چی؟ به خاطر اینکه یه تیپ دختر پسر کره‌ای ان، هر کدوم موهاشون یه رنگ خاصی میکنن، یه گروه موسیقی ویژه ان، بچه‌های روحانیون عاشق دلبسته اینا. بعد میگم ما می‌خوام به زبان اصلی بشنوین آهنگاشو، میره زبان کره‌ای یاد میگه، اینا رو درست بشنوه. از کی شروع شد؟ وقتی غذا و لباس ما رو تغییر داد. و تو گفتی سخت نگیر، حالا اینا مهم نیست، ریش و ولش کن، بچسب به ریشه ها. خود حزب الله یا اینا رو تو روزنامه‌شون نوشتن، به جای ریش بچسبی به ریشه ها. آخه عزیزم اگه ریشه ها رو بخوای بچسبی، اینا رو بچسبی ها. تا به اینجا رسید. همین اتفاق رو ببینید، یه روزی با آقای گورباچوف مصاحبه کردن. گورباچوف جوون رئیس جمهور ابرقدرت شرق بود که جلو چشم ما فروپاشی شد. امام گفته بود گوش نکردن شد. اتحاد جماهیر شوروی که با آمریکا دعوای جنگ ستارگان میکرد، یعنی تو فضا هم دیگر میزنی، قدرت هسته‌ای جهان و کشور گسترده بزرگ و قوی بود، فروپاشی شد، کار نداریم. بعد اون رئیس جمهور رفت شد کارمند تو آمریکا، استاد دانشگاه است تو آمریکا، نونخور آمریکایش. باش مصاحبه ای کردن تو اینترنت از چند سال پیش. میره جلو میره جلو یه سوال میکنه، میگه چجوری شد کشور شما فروپاشی شد؟ میگه تا این سوالو کردم آقای گورباچوف یه چند دقیقه با غصه سکوت کرد و به یه جای خیره شد. اولین جمله ای که گفت این بود، گفت همه چیز از آن روزی شروع شد که پای رستوران مکدونالد آمریکایی به مسکو باز شد. وقتی دیدم صف طویل جوانان روسی جلوی این رستوران صف کشیدن، فهمیدم ما باختیم، تموم شد. به حال یه غذاست دیگه. حالا این اگه گورباچوف بگه همه میگن عجب حرف عمیقی زد. امیرالمؤمنین علیه السلام 1400 خورده ای سال پیش میفرماید امت رسول الله خار و ذلیل نخواهد شد مگر در روزگاری که غذای بیگانگان را بخورد و لباس بیگانگان را بپوشد. از امیرالمومنین اگه میگفتم، میگفتم بابا حرف علمی بزن رو منبر، چه ربطی داره؟ ولی گورباچوف کمونیست که میگه، میگن وای عجب تفکر. برجام که تصویب شد که خدا لعنت کنه مسببان آمدش رو که ما رو فریب دادن، گفتن پاسپورت ایرانی دیگه هویت پیدا کرد، تو جیبوتی هم ما تحریم شدیم، گفتن دیگه همه چی ترک خورد و فلان شد، 1000 تومانی کرد دلار گذاشتن، پراید 17 تومانی ما شد 200 میلیون، دانشمندان هستی میدادیم دم تیغ، انرژی هستی برای همیشه نه ولی تا قید طولانی مدت دیگه قابل برگشت نیست، همه چی اونو مچاله کردن. برجام که تصویب شد قرار بود چه برداشته بشه؟ تحریم ها. اولین اتفاقی که با برجام افتاد، 3 روز بعد از تصویب برجام در خیابان ولیعصر تهران رستوران مکدونالد افتتاح شد. اما خواب بودیم. اون بلد شوالیاشو چجور بفرسته؟ امت مؤسس رو جدی بگیرید. اینا خیلی با حوصله‌ان، خیلی عمیقن. از یه جایی شروع میکنن که تو هم کمک میکنی بهش. نمیدونی داری ضربه میزنی، تو هم کمک میکنی. آستان قدس رضوی هم رفتیم، برنامه داشتیم، دیدیم پپسی رو میزا میذارن. پپسی که هر اصلا مخفف یه جمله است که میگه هر یه دونش یه پنی کمک به اسرائیل. تو پول میدی که تو سر فلسطینی بمب بزن. رفتیم همایش یکی از نهادهای انقلابی، دیدیم از این چیچیه نسکافه‌های بسته‌بندی. برداشتم با موبایل براشون عکس گرفتم اونجا که ترکیباتشو می‌نویسه برای خود این دوستان نهاد انقلابی مقدسمون عکس گرفتم بزرگ کردم گفتم اینو ببینی نوشته مثبت فلان، حالا بیا تو اینترنت بگم چیه. زدم تو اینترنت گیت شدن، گفتم این روغن خوکه، همونجا تو سایت نوشته فقط مسلمونا و یهودی‌ها اینو حرام میدونن. قشنگ داشتم می‌خورد. بعد میگی چرا بی غیرت شده؟ به مرده میگم بابا اصلا اسلام بی چی؟ خجالت نمیکشی همه چشمای هرزه دارن با اندام زنت لذت میبرن؟ گفت خب چه اشکال داره تنش دوست داره نشون بده. از کجا شروع شده؟ از قضا شروع شده. از قضا شروع شده این بی غیرتی ها. درستش نکردیم. ایشالله عزیزمون آسد بیاد روزه رو میخوام. من فقط یه اشاره به این قصه در کربلا بکنم. امام حسین علیه السلام تا جایی که امکان داشت موعظه کرد، قیامت هست اینجوره، من پسر پیغمبرم، من پسر دختر پیغمبرم، خودتون دعوت کردی، نتیجه نداد. آخرین ساعت وایستاد جلوی مردم حجت رو تموم کرد. در آخرین فرمایشات خودش یک جملهش اینه فرمود میدونید چرا اینقدر سنگ دل شدید و وایستادی زن و بچه منو تیکه تیکه کنید؟ که هیچ یهودی حاضر نبود این کارو بکنه، شما میکنین. دلیلش اینه ملعت بطون و کم من الحرام، انقدر شکماتون حرام خورده، فتو به اعلا قلوب کم، دیگه مهراتون مهر به قلباتون خورده، شما اصلا فهم و شعور که هیچی رعفت و رحمت تو قلباتون نیست. حرام میخوریم بعد انتظار داریم برای محسن گریه کنه؟ حرام میخوریم بعد انتظار داریم وایس پای حجاب زنش؟ دیدید از کجا به کجا وصل کرد؟ گفت اینا حرام خوردن امام حسین بکشن، حرام خوردن کارشون به اینجا کشید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. من فقط یه سلام میدم یه وقت آقا سید عزیزم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده